أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى علي أمير المؤمنين. فعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة. در این خطبه هم خودم و همه شما عزیزان، برادران و خواهران ایمانی رو توصیه به رعایت تقوا میکنم. اولین و نخستین مطلبی که در خطبه دوم باید بهش اشاره بکنم، بحث نامگذاری سال 1401 توسط مقام معظم رهبری. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین هست که این نامگذاری ها بر اساس اهدافی قطعا انجام میشه و صورت میگیره. مهمترین اهدافی که از دهه 90 به این طرف و به این سو در نامگذاری های مقام معظم رهبری ما مشاهده میکنیم و بهش میرسیم، سامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور هست. دقیقا از سال 90 به این طرف کلیه نامگذاری ها با هدف گفتمان سازی، با هدف فرهنگ سازی، با انگیزه جریان سازی و ایجاد ارتباط قوی و منطقی و پایدار و بنیادین بین اقتصاد و بین تغییر باورهای عمومی و نخبگان جامعه هست که شکل میگیره. خب چرا این نامگذاری ها صورت میگیره؟ مقام معظم رهبری فرمودند هم در گذشته و هم در پیام نوروزیشون تصریح کردند که مسئله اشتغال و مسئله تولید و اقتصاد در کشور ما امروز جزء اولویت‌های جامعه ما محسوب میشه. اولویت اصلی ما در کنار مسئله مهم فرهنگ فرمودن که مسئله اقتصاد است و ما باید توجه بکنیم. هم افکار عمومی، هم نخبگان جامعه ما و هم تصمیم گیران و تصمیم سازان، مدیران کلان کشور باید به این مسئله توجه داشته باشند. پس یک مسئله همین است که میتواند عامل پیشرفت کشور باشه و البته در کنار عدالت اجتماعی، نه اینکه ثروت بیاندوزیم و بعد بر اساس عدالت بخوایم اونها رو تقسیم بکنیم که این یک ایده غلط انحرافی برخواسته از اقتصاد غربه و یک تفکر ریشه دار در واقع اقتصاد لیبرالیستی است. اونی که اسلام روش تأکید دارد بحث تا توسعه اقتصاد به موازات عدالت اجتماعی است یا توسعه اقتصادی بر پایه عدالت اجتماعی است. ما باید با هدف عدالت اجتماعی، گسترش عدالت در جامعه، کاهش فقر به هر میزان که ثروت میاندوزیم، باید اقتصاد رو توسعه بدیم، فقر رو هم از بین ببریم. بنابراین این یه نکته است که تصریح فرمودن که در کنار عدالت اجتماعی توجه به مسائل اقتصادی باید باشه تا بتواند اون پیشرفتی که در اقتصاد مورد نظر ماست و مطلوب نظر ماست اون انشاءالله حاصل بشه. و نکته دیگر بحث انباشت چالش‌های اقتصادی در دهه 90 هست. به هر حال در دهه گذشته ما مشکلات اقتصادی فراوانی رو با اون مواجه شدیم و این مشکلات نه تنها حل نشد بلکه روی هم انباشته شد. علت این انباشتگی هم دلایلش کاملا مشخص و روشنه. توجه نکردن به توصیه‌های مقام معظم رهبری در ارتباط با اقتصاد مقاومتی و توجه مسئولین به ظرفیت‌های داخلی، ظرفیت‌های معنوی و ظرفیت‌های مادی، مخصوصاً نیروی انسانی جوان خوشفکر کارآمد که هر کجا وارد شد تونسته با انگشتان علم و تدبیر و تعهد خودش گره‌های بسیار مهمی رو باز بکنه که در مخیله خیلی از ماها هم نمی گنجید و امروز عامل پیشرفت کشور در بسیار از عرصه‌های علمی شدن و دنیا هم متحیر و انگشت به دندان شده. اینها نسبت بهش بی‌توجهی شد در سال‌های گذشته و عمده توجه رفت به سمت ارتباط گرفتن با کشورهای خارجی و قصه پرغصه‌ای که همه شماها در این زمینه‌ها الحمدلله اطلاع کافی دارید که هدف این بود که یک ارتباطاتی شکل بگیره تا از اون راه گذر بتوانیم اقتصاد خودمون رو توسعه بدیم و زمینه‌های اون رو متأسفانه در داخل کشور از بین بردیم. لذا یکی از مشکلاتی که به انباشت این مطالبات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد انجامید همین نگاه انحرافی بود و البته مسائل دیگر هم که انشاءالله در دولت جدید همونطوری که حضرت آقا اظهار امیدواری کردن، اظهار رضایت کردن، امیدی که در دل مردم ایجاد شد بتواند این مشکلات رو برطرف بکنه. امیدوار هستیم دولت انقلابی با ریل گذاری مناسب و جدید، این هم نکته مهمی که در فرمایشات حضرت آقا بود، فرمودن ریل گذاری جدید برخلاف ریل گذاری دولت محترم قبلی، یعنی اونی که مطلوبه همین ریل گذاری است که ما توجه به ظرفیت‌های داخلی داشته باشیم، با روحیه جهادی، با روحیه انقلابی انشاءالله بتوانیم این امیدی که در دل مردم ایجاد شد این رو افزایش بدیم. پس این یکی از مسائل بسیار مهمه. نکته دوم عزیزان، اما نه هر اقتصادی، پیشرفت اقتصادی در سایه دانش و سازوکارهای قطعی علمی و علم و فناوری است. این مطلوبه، چیزی که امروز ازش تعبیر می شود به اقتصاد دانش بنیان. اقتصاد دانش بنیان دقیقا در مقابل اقتصاد سنتی است، در مقابل تولید سنتی است. اقتصادی که بر پایه دانش باشه، بر پایه علم و فناوری باشه، که این می تواند تولید ثروت بکنه. وقتی که علم و دانش به کمک اقتصاد بیاد، به کمک تولید بیاد، می تواند همافزایی ثروت داشته باشه و عرصه های فراوانی رو از جهت پیشرفت و توسعه پیش روی ملت ما قرار بده. لذا فرمودم اقتصاد دانش بنیان که امروز شرکت های دانش بنیان در کشور ما چیزی حول و حوش 4200 شرکت هست که الحمدلله این هم به برکت تأکیدات مقام معظم رهبری است که تو این سالهای اخیر فراوان روی مسئله دانش بنیانشون تأکید کردن و این زمینه شکلگیری بیش از 4 شرکت تولیدی و صنعتی دانش بنیان در کشور شده که در سال 1401 انشاءالله باید به مرز 9000 برسه که ما الان با همین شرایط فعلی بیش از 400,000 انسان نخبه اهل علم و اهل دانش رو در این شرکت ها داریم که مشغول هستن و این با توجه به حجم 4 میلیون دانشجویی که ما داریم که بسیاری از اینها فارغ التحصیلان توانمندی هستند و می توانند بیان در این شرکت های دانش بنیان به کارگیری بشن و اقتصاد کشور رو شتاب بدن و زمینه رو انشاءالله برای پیشرفت کشور فراهم بکنن، خب این طبیعتاً باید برسه به یک رقم. خدمت شما عزیزان عرض کنم که 4000 شرکت، البته اون توصیه که حضرت آقا داشتن که واقعا دانش بنیان باشن، نه به اسم دانش بنیان بیان ثبت بشن و بخوان از بودجه و اعتبارات دولت استفاده بکنن و ثمره‌ای برای کشور نداشته باشن. انشاءالله که دولت محترم همت خودش رو جزم بکنه و به کار بگیره برای اینکه این شعار مقام معظم رهبری محقق بشه در بهترین سطح خودش. آخرین نکته‌ای که من باید عرض بکنم، 6 فروردین 7 سالگرد حمله دولت پلید عربستان به مردم مظلوم یمن هست که تقریبا 7 از حمله به مردم یمن و کشور یمن میگذره. خوب اتفاقات زیادی تو این مدت رخ داد. جمع زیادی از مردم مظلوم یمن به شهادت رسیدن، جمع کثیری از کودکان یمن در این مدت 7 به شهادت رسیدن. محاصره طولانی مدت کشور یمن که توسط ائتلاف عبری عربی و غربی متاسفانه صورت گرفته، در بدترین وضعیت خودش قرار گرفته، مصداق یک جنایت جنگی به معنای واقعی کلمه اتفاقات یمن اونجا دیده میشه و حتی بعضی از سازمانهای متولی امر بین المللی هم هشدارهای متعدد دادن، ولی متاسفانه شما میبینید هیچ اقدامی برای حل و فصل و پایان دادن به جنایات دولت پلید عربستان صورت نگرفته. اما آنچه که مهمه و حائز اهمیت و دقته، عزیزان من، مقاومت تحسین برانگیز و اعجاب انگیز مردم یمنه. کشور یمن یکی از فقیرترین کشورهای عربی اسلامی محسوب میشه و شما میبینید با این حجم وسیع از بمب‌ها، موشک‌ها و بمباران‌هایی که علیه کشور یمن، مردم بی‌پناه یمن و زیر ساخت‌های نداشته یمن صورت میگیره، اونها توانستن با عزت و با سربلندی 7 در برابر این دولت مجهز به انواع سلاح‌ها مقاومت بکنن و بایستن و این افتخار بسیار بزرگیه. این نشان میده که اگر عزم باشه، اگر مقاومت باشه، اگر ایمان راسخ باشه ملتی هرچند فقیر، هرچند با دستهای خالی میتواند در برابر تهاجم دشمن غدار و تابون دندان مسلح بیسته، از استقلال خودش دفاع بکنه. الله اکبر، الله اکبر. از کیان و شرافت و عزت خودش دفاع بکنه و این درس بزرگیست برای ملت‌های مظلوم در سراسر عالم. هم جمهوری اسلامی این درس رو به دنیا داد، هم مقاومت فلسطین و لبنان و سوریه این درس رو به دنیا دادن و هم ملت مظلوم یمن. امیدوار هستیم شاهد اضمحلال و شکست سنگین دولت متجاوز عربستان باشیم. به لطف و عنایت و عزت الهی انشاءالله و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. یه نکته ای رو هم که آخرین نکته هست من اشاره بکنم، بحث ارتحال فقیه محدث حضرت آیت الله ری شهری است که متاسفانه شاهدش بودیم و باعث تأثر و تأسف ملت عزیز ما شد. رهبر عزیز، حوزه های علمیه و مجامع علمی که با این شخصیت به تعبیر مقام معظم رهبری کم نظیر آشنا بودن، با مراتب علمیشون، با ساحتهای متعدد ورود مقتدرانه ایشون در عرصه های مختلف، ایشون به حال تو هر عرصه‌ای که وارد شدن الحمدلله خوش درخشیدن، موفق عمل کردن، باعث سرافرازی نظام جمهوری اسلامی و افتخار برای خودشون بودن. یک شخصیتی که یه عمر مجاهدت علمی و انقلابی با مبارزه در عرصه های مختلف داشت. عزیزان من، ایشون در همین عمر کوتاه با برکتشون 75 سال، امروز توی دنیای ما عمر زیادی نیست، ولی توی این مدت 75 سال چه خدمات شایان و گستردهی به اسلام و نظام داشتن. حضور ایشون در عرصه های مهم مثل حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب، رئیس دادگاه‌های انقلاب ارتش و وزارت اطلاعات، اونم اولین وزیر اطلاعات در بدترین و سخت‌ترین شرایط که به حال نظام جمهوری اسلامی درش قرار داشت، دادستان کل کشور، دادستان دادگاه ویژه انقلاب، بیش از 30 سال تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم رو داشتن و کارهای بسیار عمده‌ای، بیش از 30-40 پروژه از پروژه‌های عمرانی حضرت عبدالعظیم رو ایشون اجرایی کردن و توسعه دادن. عضویت در خبرگان مجلس، در مجلس خبرگان که حدود 3 دوره ایشون، 3 دوره 8 ساله، یعنی چیزی حدود 24-25 سال عضو خبرگان رهبری بودن، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بودن و امیرالحاج بودن، مدت طولانی سرپرستی حجاج رو بر عهده داشتن. مهمتر از همه اینها دستاوردهای علمی ایشون، ایشون پایه‌گذار دانشگاه دارالحدیث و دانشگاه علوم قرآن حدیث بودن و یک دانشگاه بسیار مهم و تأثیرگذار در اشاعه فرهنگ اهل بیت، و چه موسوعه هایی رو و دانشنامه هایی رو نوشتن. دانشنامه امیرالمومنین 14 جلد، دانشنامه امام حسین در 13 جلد، دانشنامه امام مهدی در 14 جلد، دانشنامه قرآن حدیث که هنوز ادامه داره مجلداتش، و کتاب، اولین کتاب حدیثی ایشون که به حال جز کتاب های مهمیشون هست میزان الحکمه که اونم در مجلدات 15-16 جلدی. خب اینها آثار برکات علمی ایشونه و یک اقدام مهم سیاسی که ایشون انجام دادن ورود به مسئله قائم مقامی بود. شما میدونید مسئله قائم مقامی معضل آینده نظام بعد از رهبری، بعد از رهبری امام راه رضوان الله تعالی علیه بود و نظام به هر حال لطمات این مقطع بسیار حساس رو دید، هم در زمان حضرت امام، خود حضرت امام با این مشکل مواجه بودن، هم در آغاز رهبری مقام معظم رهبری که این مسئله ریشه در موضوع سید مهدی هاشمی ملعون از مطرود داشت که ایشون شجاعانه وارد قضیه شد. بحث مهدی هاشمی بحثی نبود کسی بتونه به راحتی ورود پیدا بکنه، ایشون به عنوان حاکم شهر ورود پیدا کرد با اون جایگاهی که نزد قائم مقام رهبری داشت و اون مسئله رو پیگیری کرد، رسون تا جایی که مسئله به عزل قائم مقامی رهبری منتهی شد و بعد هم به حال در بعد از ارتحال حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم مسئله باز اون جوری که حضرت امام تدبیر کرده بودن که مسائل خاتمه پیدا بکنه تمام نشده بود، که حالا شرایط پدید اومد که ایشون برای همیشه از صفحه صحنه و صحنه سیاسی روزگار محو شدن. به هر حال این یک اتفاق بسیار مهمی بود که می توانست خسارت مهمی رو به آینده نظام وارد بکنه، ولی با تدبیر و شجاعت و توانایی حضرت آیت الله ریشهری رضوان الله تعالی علیه موضوع به خوبی خاتمه پیدا کرد. درود می‌فرستیم به روح مطهر این عزیز سفر کرده و از خدای متعال برای این بزرگوار علو درجات و مسئلت داریم، به رهبر عزیز انقلاب که به شدت متأثر از این ارتحال بودن تسلیت و تعزیت مجدد عرض می‌کنیم. انشاءالله که توفیق داشته باشیم همه ما وظایف خودمون رو در هر مسئولیتی که هستیم و همه مسئولین تشخیص بدن و به خوبی انشاءالله عمل بکنن، مدیون امام و شهدا و ولایت انشاءالله نباشن. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.